توقف جنگ صفین و تحمیل حکمیت به امیرالمومنین علیه السلام.
اما این گروه که حاضر نبودند به جنگ ادامه بدهند، امیرالمومنین علیه السلام را تهدید کردند که اگر تو جنگ را متوقف نکنی، ما با تو همان کاری را خواهیم کرد که با عثمان کردیم. و تلاش امیرالمومنین برای آگاهی بخشی به اینها به نتیجه نرسید و نهایتاً گفتن اگر جنگ متوقف نشود تو را دست بسته تحویل معاویه خواهیم داد. اینجا بود که امیرالمومنین احساس کرد که اصلاً فتنه و توطئه‌ای طراحی شده است، لذا به مالک اشتر فرمان داد که بازگرد. مالک پیام داد که اگر اجازه بدهید چیزی نمانده تا کار یکسره بشه، اما اینها که این را شنیدن گفتن اگر الان مالک برنگرده تو را خواهیم کش، که امیرالمومنین به مالک فرمود اگر می‌خواهی من رو زنده ببینی برگرد. که وقتی مالک برگشت و متوجه این فتنه و توطئه شد، اونها رو مورد سرزنش قرار داد، اما به سخنان مالک هم توجهی نکردند و جنگی که در آستانه پیروزی کامل امیرالمومنین بود بدون دلیل منطقی و در یک چنین موقعیتی جفاکارانه متوقف شد و معاویه و اتباع او از نابودی نجات یافتند و سردمدار این حرکت اشعث ابن قیس بود که از بزرگان یمنی ساکن کوفه بود. خود او وارد اردوگاه معاویه شد و چون از معاویه شنید که ما می‌خواهیم قرآن رو حکم قرار بدیم و درباره آینده خلافت تصمیم گیری کنیم، سخن اونها رو پذیرفت، به اردوی حضرت اونها رو دعوت کرد. عمرو بن عاص به عنوان نماینده اونها وارد اردوگاه امیرالمومنین شد و در مذاکراتی که نقش اول رو در اون اشعث ابن قیس بر عهده داشت، کار رو به جایی رسوندن که با دشمن به این توافق برسند که ما باید راجع به آینده خلافت اسلامی تصمیم گیری کنیم، حالان که تا پیش از این خلیفه رسمی و مشروع امیرالمومنین علی علیه السلام بود و برای سرکوب یک حاکم یاغی حرکت کرده بود. اما حالا از طرف امیرالمومنین علیه السلام این گونه عنوان می کنند که ما باید راجع به آینده خلافت تصمیم گیری کنیم که آیا علی باشد یا معاویه یا فرد ثالث دیگری. و به این ترتیب یک توطئه و خیانت بزرگ دیگری بر ضد امیرالمومنین علیه السلام شکل گرفت که با شواهد و قرائن میتوان گفت که اشعث ابن قیس از قبل با دشمن هماهنگ بوده تا بتواند مانع پیروزی مطلق امیرالمومنین علی علیه السلام بشوند. اما از سادگی و ساده‌لوحی که عده از قاریان بهره بردند تا جنبه مشروعی به حرکت خائنانه خود بدهند. در قراردادی که منعقد می شد ذکر شده بود که دو طرف نمایندگان و حکمهایی رو تعیین می کنند به یک منطقه بی طرف به نام دومت الجندل در مرز شام و حجاز می رن. از اون موقع که ماه صفر بود تا ماه رمضان فرصت دارن که بحث خلافت اسلامی رو اونها ببندن و خلیفه عالم اسلام رو با توافقی که حاصل می شود تعیین کنن. امیرالمومنین علی علیه السلام تنها کاری که توانست اینجا انجام بدهد و حرف ایشون رو نتونستن در این رابطه رد بکنن این بود که فرمود در این قرارداد قید کنید حکمها باید هرچه تصمیم می گیرن مستند باشد به کتاب خدا یا سیره پیغمبر ولا غیر. و لذا اونها همین رو ثبت کردن و دو طرف از هم جدا شدن. نماینده شام عمرو عاص معرفی شد که بنا شد با 400 نفر به دومت الجندل بره، اما برای تعیین نماینده عراق امیرالمومنین علیه السلام تصمیم داشت که عبدالله ابن عباس رو انتخاب بکنه، منتها با کمال وقاحت همین طیف که تو روی حضرت ایستاده بودن گفتن عبدالله ابن عباس پسر عموی توست و در این قضیه طرف تو رو خواهد گرفت. ما می‌خواهیم کسی باشه که نسبت به تو و معاویه بی‌طرف باشه. حضرت فرمود اگر او رو نمی‌پسندید مالک اشتر رو من برمی‌گزینم که از خود شماست. گفتن مالک اشتر هم جز به جنگ و خونریزی به چیز دیگری فکر نمی‌کنه، ما ابو موسی اشعری رو ترجیح می‌دهیم. حضرت فرمود ابو موسی دشمن منه، او من رو قبول نداره، شما می‌خواهید به عنوان نماینده من اعزام دارید؟ اونها گفتن ما جز به ابو موسی به کسی دیگر رضایت نمی‌دهیم. او از ابتدا به ما گفته بود در این فتنه ها وارد نشوید، ولی به حرف او گوش ندادیم. و حضرت اینجا بود که اون جمله معروف رو بیان داشت، رو به آسمان کرد و به خدا عرض کرد خدای من از کار اینها به تو پناه میبرم، از کار اینها براءت میجویم. بعد فرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که رأی و نظر نمیتونه ابراز بداره اطاعت نمیشود، یا به تعبیر دیگر کسی که اطاعت نمیشود دیگه رأی و نظری ندارد. این بود که ابو موسی اشعری به حضرت تحمیل شد. ابو موسی در صفین هم حضور نداشت، او به حجاز رفته بود. همین افراد گروهی رو فرستادن به سراغ او، او رو با احترامات کامل به منطقه آوردند و با 400 نفر اعزام داشتند تا با عمرو بن عاص مذاکره کنند و آینده خلافت اسلامی را رقم بزنند. شامی ها که در آستانه نابودی بودند، شاد و خوشحال از اینکه به آنچه می‌خواستند رسیدند، به سوی شام برگشتند و سپاه حضرت که در آستانه پیروزی کامل بودند، با روحیه‌ای تخریب شده در حالی که دو دسته بودند به سوی عراق برمیگشتند و در بین راه با هم نزاع داشتند. اونهایی که بعداً خوارج نام گرفتن از اینکه امیرالمومنین علیه السلام تن به حکمیت داده برآشفتند و به حضرت جسارت می‌کردند و متقابلاً اونهایی که به حضرت وفادار بودن اونها رو سرزنش می‌کردند که شما بودید که عامل قطع جنگ و توقف اون شدید و حکمیت هم پیامد اون بود که به ما تحمیل شد. اونها به امیرالمومنین میگفتن در کاری که مربوط به خداست حکمیت مردان معنا نداره و لذا عهد و پیمانت رو با اینها به هم بزن و حرکت کنیم. حضرت فرمود وای بر شما، مگر من قبل از اون نمیگفتم که اینها حرفشون منطقی نداره و برای نجات از شکست این گونه میگوین؟ حالا که ما با اونها عهد و پیمانی بستیم میخواهید اون رو به هم بزنیم؟ و اونها میگفتن ما اشتباه کردیم و باید به هم بخوره، که امیرالمومنین کسی نبود که عهد و پیمان خودش رو بخواهد بشکند. وقتی که به کوفه نزدیک می شدن، گروهی که بعداً خوارج نام گرفتن و از سپاه حضرت جدا شده بودن به قریه به نام حرورا رفتن و در اونجا خوارج رو به موجودیت رساندند و اعلام موجودیت کردند. و امیرالمؤمنین هم به کوفه بازگشت در انتظار رسیدن نتیجه حکمیت.